با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در پنجم اسفند ماه 1399 در کنار شما هستیم، در یک روزی که روز پرخبری هم بود، از جمله اینکه تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبرساز بود، در صدر خبرها قرار گرفت. سعی میکنیم نگاهی داشته باشیم به این منطقه و اتفاقی که درش رخ داده از نقطه نظرهای مختلف و ببینیم که تاکنون روایت هایی که بوده از شهروند روزنامه نگاران از چه حکایت میکنه، با توجه به اینکه گفته میشه اختلالات اینترنتی هم در اونجا حاکم هست. از مسائل دیگر هم غافل نخواهیم موند، اما اجازه بدید که در اینجا بپردازیم به خبرها که سپیده بهکام در کنار من نشسته و منتظر تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون برمیگردیم به سمت شما و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو.
ممنون از تو محمد و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. اعتراض ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه آغاز شده، به درگیری میان ماموران پلیس و معترضان منجر شد و ماموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. وی در ادامه افسود در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً 2 تن کشته و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. مجرون منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه 1 نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است.
این ادعای مقام استانداری در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نام و مشخصات شمار بیشتری از کشته شدگان و مجروحان را منتشر کردند. همزمان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی، دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. آقای ظریف در این حال تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرفهای غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران در پی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، تفاهمی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی انجام دارد که آمریکا و طرفهای اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ این توافق است، باید هر چه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. و وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از رایزنی با آمریکا آزاد خواهد شد. در این بیانیه آمده که مذاکرات سئول و تهران در این زمینه ادامه دارد و ایران با پیشنهادهای کره جنوبی در این باره موافقت کرده است. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق با کره جنوبی بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه به نقل از رئیس بانک مرکزی گفت:
رئیس کل بانک مرکزی گزارش‌های امیدبخش ارائه کردند. بر اساس گزارش ایشان توافقاتی انجام گرفته با نمایندگان کشورهای کره جنوبی و ژاپن در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی که در این کشورها بلوکه شده بود.
منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی که 7 میلیارد دلار اعلام شده، طی ماه‌های گذشته به ایجاد مشکلاتی در روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شده است. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه اسفند ماه محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با این مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با سراوان و ناآرامی هایی که بر این شهر حاکم شده و به مسئله بحران سوخت در این شهر نگاهی میکنیم و مسائل حقوق بشری که حاشیه‌ای بر متن بوده است. همچنین برای شما خواهیم گفت از توافق سه‌ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جایی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ورود پیدا کرد و گفت دو صدایی نباشد. کالاهای اساسی همچنان با کمبود مواجهند، کمبود روغن در کنار کم قیمت مرغ و از طرفی در شرایطی که سیگنال دلاری از خاور دور میرسد. همه اینها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. امیدوارم همراهان خوبی برای همدیگه باشیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و اجازه بدید که در همین ابتدا سری بزنیم به سراوان، جایی که امروز شاهد ناآرامی هایی بود که این ناآرامی ها بسیار خبرساز بود. گزارش های غیر رسمی که از سراوان در استان سیستان و بلوچستان منتشر میشه حاکی از ورود خانواده های شماری از سوختبران به داخل فرمانداری این شهر، درگیری با ماموران پلیس بوده و از طرفی شاهد این بودیم که تعدادی هم گفته شده که کشته شدند و تعدادی زخمی، که البته این آمار و ارقام رو نمیتونیم برش صحه بگذاریم چون باید راستی آزمایی بشه. اما اجازه بدید که روزبه بلحری با ماست تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. روزبه بهت سلام میکنم. آخرین اخباری که تا این لحظه منتشر شده با توجه به اینکه دیگه رو به شب میریم چیست؟
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب همونطور که قبل هم در اخبار گفته شد یا در مجله دو ساعت قبل، اعتراض ها امروز در سراوان ادامه داشته، در اعتراض به تیراندازی که دیروز صورت گرفت در منطقه مرزی سراوان. گزارش های خبری حاکی از این بوده که گروهی از سوختبران اعتراض داشتند به مسدود شدن عبورشون به سمت پاکستان، ولی در پی اعتراضی که کردن با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مواجه شدن. البته خب معاون سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان صحبت کرده و گفته تیراندازی از طرف ماموران مرزی پاکستان صورت گرفته. خب سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم از احزاب اصلاح طلب گزارشی منتشر کرده که گفته این افرادی که هدف قرار گرفتن مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفتن و اونها در پی اختلاف با نیروهای سپاه به خاطر همین بسته شدن گذر مرزی و معطل شدنشون اعتراض کرده بودن و تصمیم گرفتن از مرز عبور کنند که با واکنش تند نیروهای نظامی مستقر روبرو شده و موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از اهالی شده. تا حالا هم آمار متفاوتی اعلام شده. همونطور که گفتیم ما نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم، اما منابع خبری برخی از کشته شدن دستکم 2 تن خبر دادن، برخی از کشته شدن 10 تن و برخی دیگه هم 10 تن صحبت کردن از تعداد کشته شده ها. در پی همین تیراندازی ها امروز شماری از خانواده ها وارد ساختمان فرمانداری شدند، در پی صحبت اعتراض کردند، گویا در اونجا درگیری صورت گرفته و بعد از اون هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که به خاطر کشته شدن سوختبران در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده بودند، با گلوله های ساچمه‌ای مشکی به سمت معترضان تیراندازی کردند. سیستممون که برای متفرق کردن اون هم از گاز اشکاور استفاده شده. منابع رسمی راجع به این موضوع صحبتی نکردن. البته کمپین حقوق بشر، کمپین فعالان بلوچ گفته شده که تعدادی از تظاهر کنندگان بازداشت شدن امروز. در این حال هم خبرهایی حاکی از این بوده که نیروهای نظامی بیشتری به سراوان اعزام شده، قطع اینترنت رو در شبکه‌های اجتماعی گزارش داشتیم و همینطور این که بسته شدن جاده هم بوده. باز اینو مرمه رسمی تایید نکردن یا تکذیب نکردن. از طرف دیگه مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بیانیه صادر کرده، حادثه تیراندازی به سوی سوختبران رو شدیداً محکوم کرده و اونو برخلاف شرع و قانون دونست و از مسئولان خواست در سریع‌ترین زمان ممکن عاملان این حادثه توصیفی دردناک رو محاکمه و مجازات بکنند و گفته که اکثر مردم با مشاهده معیشتی دست پنجه نرم می‌کنند و ناچارند خرید و فروش سوخت و گفته که کسانی قاچاقچی هستند که دارند سود میلیاردی به دست میارن. البته از مردم خواسته که از راه‌های قانونی پیگیری بکنن اعتراضشون رو و آرامششون رو حفظ کنن.
و از طرفی روز به ما شاهد این بودیم که در همون ابتدا خب صحبت‌های مختلفی بیان شد، حتی به نوعی گفته شد که تیراندازی‌هایی که صورت گرفته از طرف نیروهای مرزی پاکستان بوده. آیا واکنش دیگه‌ای هم شاهدش بودیم جدا از این صحبت‌هایی که مطرح شده که نشون بده که اصلا اتفاقات به چه سمتی داره میره؟
خب محمد هادی مرشی معاون امنیتی سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان ابتدا هم این رو اشاره بکنم که تعداد کشته شدگان رو 2 اعلام کرده و که خب پایین‌ترین آماری بوده که تابع اخباری که ما داریم اعلام شده هستش و اون رو هم نسبت به اعتراض‌های دیروز رو به گروه جیش العدل و برخی سودجویان در حوزه شهرستان سراوان. ولی از طرف دیگه ملک فاضلی نماینده مجلس در سراوان به خبرگزاری اینا گفته که مردم به خاطر در مورد حوادث امروز گفته مردم به خاطر موضوع به فرماندهی رفته بودن، اما نه با اون شکلی که در بعضی خبرها گفته شد. در حال ممکن است عصبانی شوند و بحثی به وجود بیاید و حتی شیشه هم شکسته شود. اون شمار کشته شدگان رو 3 اعلام کرده و مجروحان رو 8 و گفته موضوع توسط مسئولان امنیتی در حال پیگیری تا با کسانی که اهمال کردند یا مشکلی به وجود آوردن برخورد قانونی صورت بگیره. اگر اجازه داشته باشم 2 هم اشاره بکنم.
خیلی وقتمون کمه، اگر بتونید در 10 و در 10
بشر ایران و سازمان حقوق بشری هنگو هم محکوم کردن و ابراز نگرانی کردن از برخوردهایی که داره صورت میگیره در سیستان و بلوچستان.
سپاس از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین اتفاقات در حوزه سراوان که به هر حال شاهد نارامی هایی بوده. همچنان با همین موضوع همراه شما هستیم، محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر با ماست از نروژ تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجرا. آقای امیری مقدم، تا اونجایی که حافظه من اجازه میده، شما در همین ارتباط پیش از این یک سری مطالبی رو بیان کرده بودید که شاید نتونیم به طور مستقیم بگیم ارتباطی با آنچه امروز در سراوان داریم میبینیم باشه، اما به نوعی هشدار داده بودید درباره نوع برخوردی که با افرادی میشه که به نوعی در محاکم قضایی محکومیت گرفتند و یا میزان اعدامهایی که ارتباط داشت با افرادی که بلوچ هستند و در زندانها محکومیتشون رو میگذروندن.
بله، درود بر شما. ببینید در 2 گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر اعدام زندانیان بلوچ بودیم که یک سری از این افراد به اتهامات محاربه، بغی یا افساد فلعرض بوده و برخی هم به اتهامات قاچاق مواد مخدر. ولی چیزی که توجه ما رو به خودش جلب کرد این تعداد بالا بوده. این در حال حاضر اگه نسبت به جمعیت حساب کنیم حدود 1/3 همه اعدام هایی که در ایران صورت گرفته در این 2 در بلوچستان بوده و طبق تجربه‌ای که در این 15 ما داریم از دنبال کردن آمار اعدام ها میدونیم که اعدام در جمهوری اسلامی در واقع یک امر سیاسی است. هدف اعدام ایجاد رعب و وحشت است و معمولاً وقتی آمار اعدام ها بالا میره که حکومت بیم از اعتراض داره یا پس از اعتراض. به همین دلیل ما یک بیانی منتشر کردیم حدود دو هفته پیش و ابراز نگرانی کردیم از اراده حکومت برای سرکوب بیشتر به خصوص در بلوچستان. به نظر من حالا این که ربط داشته باشه یا نه به اتفاقاتی که از دیروز در ترابان افتاده، ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی با اعدام بیش از 20 بلوچ در دو ماه اخیر حدود 24 نفر کلن به خشم عمومی دامن زده.
یعنی آقای امیری مقدم، شاید این سوال پیش بیاد، به نظر شما در اصل حالا بگیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چون احکام رو صادر میکنه به نوعی میخواسته فضا رو در اون منطقه کنترل کنه و به گفته شما در اصل نتیجه معکوس گرفته؟
حالا ببینید، این افرادی که در زندان بودن هیچ دلیلی وجود نداره که چنین شتاب زده احکامشون اجرا شه و در جمهوری اسلامی در واقع دستور اجرای احکام از بالاترین سطح میاد، یعنی از رئیس قوه، یعنی با هماهنگی با اونها. حالا این جواب خود اونها باید بدن، ولی این میتونه یا این باشه که سعی داشتند که فضای رعب و وحشت بیشتری رو حاکم کنند و از اونجایی که برخی از این اعدام ها مثلا دو مولوی رو، مولوی سنی مذهب رو قصد داشتن اعدام کنن که اعدامشون چرا عقب افتاد، اینا انتظار داشتند که این اعدام ها منجر به خشم بشه بین مردم.
خب پس اگر انتظار داشتن، چرا فکر میکنید که به یه همچین اقدامی دست دادند؟ و چون شما اشاره کردید به اینکه این اعدام ها به گفته شما عجولانه بوده، این سوال شاید پیش بیاد که تعجیل در این اعدام ها به چه دلیل بود؟ آیا اینا موارد خاصی بودن که نیاز داشت این سرعت عمل صورت بگیره در موردشون؟
ولی اینو باید دید، ولی حالا علاوه بر اعدام ها ما هم در بلوچستان و هم کردستان شاهد دستگیری های گسترده بودیم. این میتونه باشه که حالا حکومت برنامه‌ای داره برای سرکوب بیشتر در این مناطق، این پاسخی که خب خودشون باید بدن، ولی به نظر نمیاد که بدون ربط باشه، چون که به خصوص اعدام‌هایی که بار سیاسی دارند، حالا اکثر کسانی که اعدام میشن معمولاً جرائم مثلا قاچاق مواد مخدر یا قتل هست، ولی توی چند هفته اخیر در بلوچستان افرادی هستند که به خاطر ارتباط با گروه‌های مخالف نظام اعدام شدند. و آیا می‌دونید، در واقع من با کسی صحبت می‌کردم و یک نظرشون این بود که میتونه شاید حتی از بعد برنامه‌ریزی شده باشه، شاید انتظار دارن و منتظر بهانه برای سرکوب بیشتر هستن. و چیزی که الان نگرانی ما رو بیشتر کرده اینه که گزارش هایی که برخی دادن در مورد قطع اینترنت و آخرین باری که اینترنت قطع شد، ما به خاطر داریم در
اعتراضاتی که در آبان ماه صورت گرفته،
ده نفر کشته شدن و البته هنوز تایید رسمی نشده، ولی ما خودمونم مشکل داشتیم برای ایجاد ارتباط با افرادی که در اون منطقه زندگی میکنن و برخی گفتن که اینترنت حداقل خیلی ضعیف هست. و این خب ما نگران این هستیم که حالا با این بهانه این اعتراضاتی که از دیروز شده، ما شاهد یک سرکوب خونین دیگه باشیم در بلوچستان.
سپاسگزارم محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران، مسئول این سازمان که با ما صحبت می‌کردن از نروژ، و نگاهی داشتیم به حاشیه‌ای که بر متن هست، یعنی مسائل حقوق بشری که همیشه بلوچستان و اون منطقه باهاش روبرو بوده و به هر حال به گفته آقای امیر مقدم میتونه تأثیر گذاشته باشه بر آنچه که امروز شاهدش هستیم. شما چه فکر میکنید؟ میتونید درباره آنچه که شنیدید نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. اگر در سراوان به سر میبرید، ازتون دعوت میکنیم که مشاهدات خودتون رو در قالب صوت، حتی پیام کتبی، برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی به @فردگرام ارسال بکنید. همچنان با شما همراه هستیم، یک تنفس کوتاهی میکنیم، برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بله، بریم به مسئله برجام بپردازیم و اون هم توافق سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت حسن روحانی به یک تنش دوباره لفظی بین مجلس شورای اسلامی و دولت منجر شد. پس از اون بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پا به میدون گذاشت و به گونه‌ای سعی کرد قائله رو خاتمه بده. آقای خامنه‌ای گفت نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید بشه که نشون دهنده دو صدایی باشه، مسئله‌ای که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم بهش پرداختند و از اینجا بود که مجلس از راه رفته خودش برگشت و از تشکیل یک شورای حل اختلاف در این باره صحبت کرد. نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان حسین شریعت مدارک هم نهیبی به مجلسی ها زد و گفت این توافق با نظر مساعد شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. اگه بپذیریم طرفای غربی برجام بنابر تحلیل های اون رو یک استراتژی میبینن و طرف ایرانی به مسابقه یک تاکتیک بهش نگاه میکنه، این سوال رو از محمد محبی کارشناس علوم سیاسی در تهران پرسیدم که آیا این آخرین تاکتیک رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه برجامه؟
موضعی که آقای خامنه‌ای اتخاذ در راستای تاکتیکی هستش که ایشون از ابتدا، یعنی از زمان قبل از آغاز دولت آقای روحانی، برای دادن مجوز مذاکره با ایالات متحده آمریکا صادر کرد. آقای خامنه‌ای تاکتیکش این هستش که عمدتاً در مسئله هسته‌ای فقط مذاکره صورت بگیره، در بقیه مسائل مذاکرات چندانی صورت نگیره، مثل مذاکره درباره مسائل موشکی و نظامی، قدرت نظامی جمهوری اسلامی، و به اضافه مسائل منطقه‌ای، به ویژه خب در مسئله لبنان و سوریه، خب ایشون خیلی حساس هستند و اگر مذاکره‌ای در این باره صورت بگیره، جمهوری اسلامی مجبوره که امتیاز بده و بسیاری از نفوذ و قدرتی که در منطقه داره رو دست میده و این باعث تضعیف ساختار جمهوری اسلامی میشه، هم ساختار ایدئولوژیکش و هم ساختار اجراییش.
یعنی آقای محبی الان این اتفاقی که رخ داد و من اینطور بپرسم از شما، این رو اگر در چارچوب همین تاکتیک آقای خامنه‌ای در قبال توافق هسته‌ای در نظر بگیریم، آیا این رو میتونیم تعبیرش کنیم به عقب نشینی؟
عقب نشینی شاید در مورد مسئله برجام میتونه تا حدودی عقب نشینی ببینید، مطلوب آمریکایی‌ها و غربی‌ها اینه که خب در این مذاکراتی که قرار آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه برجام برگردن و قضیه برگرده به اون ما قبل ترامپ، خب مطلوب آمریکایی‌ها اینه که این مذاکرات علاوه بر بازگشت به برجام ادامه پیدا کنه در مسائل دیگر.
البته این صحبت آقای ترامپ هم بود دیگه، اونها هم دنبال همین بودن که توافق گسترده‌تر باشه.
بله بله، آقای ترامپ میخواد، خب آقای ترامپ با خروج از برجام این مسئله رو دموکرات ها هم دنبال میده، ولی دموکرات ها خب دنبال تعاملات بیشتر، ولی اونها هم اصل دنبال مذاکرات در مسائل مهمتر و مسائل دیگر هم بودن، ولی آقای خامنه‌ای خب این رو دوست نده و اکتیش هم شاید اصلا هیچ وقت هم در نده. مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در این مورد در واقع به مرگ گرفته تا به تبرازی بشه، یعنی در واقع در مسئله برجام هم، در مثل بازگشت به برجام، آقای خامنه‌ای فهمیدن که تمام تحریم هایی که در دوره آقای ترامپ بسته شده و وضع شده همه باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بازگشت ایالات متحده به برجام تایید بشه و جمهوری اسلامی هم تعهداتش رو عمل بکنه.
آقای محبی این تا چه اندازه واقعا واقعیه؟ یعنی این خواسته تا چه اندازه یک ژست سیاسیه؟ تا چه اندازه واقعا در واقعیت آقای خامنه‌ای میتونه به این هدف نیل کنه؟
اصلا واقعیت سیاسی یه موضع درست نیست، این اصلا تعدید درش به آخر روشه سیاسی آقای خامنه‌ای و کلا حکمرانانی که اساس حکمرانیشون بر ایدئولوژی هستش نه واقع گرایی سیاسی، خب همینه، یعنی عمدتا شعار هستش و به نظر
یعنی ما میتونیم منتظر این باشیم که یک یعنی ما میتونیم منتظر این باشیم که یک نرمش قهرمانانه، چیز تعبیری که آقای خامنه‌ای داشتن، اتفاق بیفته در صحنه سیاست خارجی ایران بار دیگه.
در حد قهرمانانه من قبل زمان نکنم، ولی در این حد که یک استراتژی که امروز من یه مقاله‌ای در دیپلماسی ایرانی همینو خوندم که در برابر تبعیت، قدم به قدم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آرام آرام قدم به قدم به برجام برگردن، نه اینکه مثلا نه موضع ایالات متحده آمریکا باشه نه موضع جمهوری اسلامی. ظاهرا آقای خامنه‌ای به این مسئله راضی شده و این هم احتمالا مطلوب آقای خامنه‌ای اینه که تا انتخابات سال 1400 این اتفاق بیفته و تا اینکه مثلا تیم آقای ظریف، تیم آقای روحانی و اصلاح طلبان نتونن از این مسئله استفاده بکنن.
خب اتفاقا اشاره به جایی کردید، من میخوام به صحنه سیاست داخلی ایران هم برگردونم این قضیه رو. اینکه الان ما شاهد یک درگیری بودیم بین مجلس و بین دولت و از طرفی آقای خامنه ای ورود پیدا کرد، آقای شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان ورود پیدا کرد و مجلس هم گفت که یک هیئت حل اختلاف تشکیل بدن که به این قضیه رسیدگی بشه. این درگیری های داخلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، خواست آقای خامنه ای به چه سمتی پیش میبره اصلا برجام رو؟
مسئله خب درگیر منافع جناح‌هایی هستش که دنبال موفقیت انتخابات سال آینده هستن و به نظر درگیری ها خب مطلوب آقای خامنه‌ای هم هست و آقای خامنه‌ای خب دوست داره این درگیری به دوتا جناح ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 مهره اصلی خودش و یا اون فرد مطلوب خودش که این انتخابات از صندوق ها بیرون بیاره و فضایی که ایجاد میشه در انتخابات. مسئله که اختلاف شده بین مجلس و دولت، توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهرا خب مصوبه و این تصویب این توافق در با اطلاع شورای امنیت ملی بوده و اتفاقا جناح وزیرات خب تو این شورای امنیت ملی اکثریت داره با توجه به عضویت آقای قالیباف، با توجه به عضویت فرماندهان نظامی و عضویت رئیس قوه قضاییه در این شورا، اینها اطلاع. ولی خب به نظر میاد که این بازی سیاسی رو شروع کردن که اگر مثلا این توافق به نفع جناح دولت و جناح آقای ظریف و روحانی و اصلاح طلبان شد، این رو ابتر بکنن تا نتونن تو انتخابات سال 1400 از این مسئله به نفع خودشون استفاده بکنن.
محمد محبی بود، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد علوم سیاسی در تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
کرونا هنوز جدی است. هشدار درباره احتمال افزایش قربانیان در ماه‌های پیش رو. امروز هم شاهد این بودیم که نسبت به روز قبل افزایش معناداری رو آمار نشون میداد و از طرفی سفرهای نوروزی رو در پیش داریم و مسئله‌ای که مقام‌های رسمی ازش به عنوان پیک چهارم کرونا در ایران اسم می‌برن. بشنویم بیشتر از امیر پوریا.
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت میگوید رؤسای بیمارستان‌ها در خوزستان درخواست قرنطینه کامل‌تر این استان را مطرح کردند. این اظهارات همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان و مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در این استان بیان می‌شود.
هیچ گونه تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی وجود نداره. تخت‌های ICU از یکی دو روز گذشته به صورت 100% تکمیل شدند و
آنچه شنید صدای علیرضا نجفی مدیر داخلی بیمارستان سینا در شهر کارون بود که سه‌شنبه 5 اسفند در گزارش تصویری کوتاهی از این بیمارستان در خبرگزاری داخلی ایسنا منتشر شد. بیمارستان سینا تنها بیمارستان شهر کارون است که میتواند پذیرای بیماران کرونایی باشد. اما دبیر شورای سلامت اهواز مهران احمدی بلوتکی نیز با اشاره به روند افزایشی بیماری در این استان گفته وضعیت در اهواز به گونه ای است که اگر در طیف رنگ سیاه هم وجود داشت می توانستیم بگوییم اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است. اوضاع استان خوزستان در شرایطی بحرانی شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در حداقل 5 استان دیگر از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، البرز، گیلان و هرمزگان نیز منتشر شده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در استان خوزستان شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند. اما مسئولان مختلف همچنان تقصیرها را در زمینه گسترش شیوع ویروس به گردن یکدیگر می‌اندازند. دوشنبه 4 اسفند وزیر بهداشت گلایه‌هایی را مطرح کرد که ظاهراً به بی‌خبری او از رفت و آمدها و مسافرت‌ها مربوط می‌شد.
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اونور، کی میاد از اونور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشورخونه. برای چی وزیر بهداشت برای چی میخواین؟
این در حالی است که حتی مسافرت‌های نوروزی هنوز توسط وزارت بهداشت ممنوع اعلام نشده، اما در نقطه مقابل برخی نمایندگان مجلس هیئت دولت را مقصر می‌شمارند. مثلا محمد مولوی نماینده آبادان در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 5 اسفند حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت ای کاش رئیس جمهور حداقل به احترام عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم‌های قاطعی اتخاذ می‌کرد. در حاشیه اخبار مربوط به شیوع و کنترل ویروس کرونا در ایران خبری از افزایش 20-30% ترافیک تهران منتشر شده است. مسئولان مدعی‌اند بی‌توجهی به منع تردد خودروهای فاقد مجوز از ساعت 9 شب تا 3:30 شب روندی فزاینده دارد. تا حدی که عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور در گفتگو با ایسنا تأکید کرد محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده پیرامون کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز همچنان ادامه دارد.
بله، شنیدید گزارش امیر پوریا رو درباره آخرین های کرونا در ایران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید و به لحظات پایانی مجله هم نزدیک میشه، اما پیش از اینکه به پایان برسیم یک نگاهی بکنیم به اقتصاد. این روزها همچنان خبرساز قیمت مرغ که دوباره بالو پر گرفته، از طرفی گفته میشه که روغن هم با کمبود روبروه و شروط عجیبی هم برای فروشش میذارن. یک طرف دیگه هم بازار جانبیه، یعنی بازاری مثل خودرو که در اصل انتظارات تورمی و بدبینی متغیرهای غیر اقتصادی به نوشته اقتصاددانها توی ایران باعث شده که نسبت به بهمن تقریبا یه حالا بگیم که نسبتا 10% هم خودرو کشیده بالا. حالا در مورد همه اینها میخوایم صحبت کنیم با مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار اقتصادی در تهران. خانم قلی‌زاده بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز به این بپرسیم که این روندی که الان داریم شاهدش هستیم تا چه اندازه یک روند طبیعی در بازار و تا چه اندازه بازار داره راه خودشو میره و از طرفی بی توجه به اون تحولاتی که اتفاق افتاده مثل تحولات برجامی یا صحبت‌هایی که میشه و انگار اصلا هیچ واکنشی به اون قضایا نداره.
ببینید، واکنش که در واقع ما درباره برجام و خبرهایی که از برجام میرسه، بهترین چیزی که میتونیم فعلا بگیم اینه که موضوع برجام صرفا روند برطرف شدن رو ممکنه کند بکنه، چون اولا قیمت دلار تغییر خاصی نکرده، دوم که وضعیت خود برجام هم استیبل نیست. درسته که چراغ سبز نشون داده شده، اما واقعیت اینه که تجار، تولید کننده ها و کسایی که کار اقتصادی انجام میدن دنبال ثبات هستن و این وضعیتی که اقتصاد ایران درش هست همین سیگنال قطعی ثبات نداره. و چه بسا اگر از برجام جدیدی دوباره رونمایی بشه یا ما به برجام برگردیم، بازم در بهترین حالت به چند سال پیش برگردیم که هنوز مشکلات الفی و تبادلات مالی و غیره داشتیم و اگر همین امروز تصمیم هامون برداشته بشه، فرایند پیوستن به FATF حداقل 3 سال طول میکشه. و ببینید، تجار ما قمارباز نیستند و میخوان که تجارت بکنن، میخوان که اقتصاد ثبات داشته باشه و برای این اساس پیش برن. از طرف دیگه دولت ایران شروع میکنه با تزریق ارز به بخشی از در واقع بازارها قیمت‌ها رو کنترل کنه، اما بعد به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، بی‌انضباطی مالی و به نوعی ول شدگی این نرخ نمیتونه دوباره این دلار رو تزریق بکنه و این دلاری که داشته تو این بازارها سرکوب می‌کرده ناگهان یه روند جهشی و صعودی به خودش می‌گیره، مثل همین بازار مرغ یا بازار خودرو. و این روال گرانی هم که داره پیش میره، سوالی که شما پرسیدید، یک روال طبیعی به نظر میرسه با توجه به اون چه که در محیط اقتصاد کلان ایران داشته میشه.
خانم قلی‌زاده، چون وقتمون کمه، من میخوام این سوال رو بپرسم به عنوان پایان بخش بحثمون که تاباوری جامعه، با توجه به اینکه شما در بطن جامعه هستید دنبال میکنید، تاباوری جامعه ایران فکر میکنید تا کجا باشه و تا کجا میشه این مدل افزایش قیمت ها رو که شاهدش هستیم، کمبود کالاها رو به هر حال جامعه میتونه تاب بیاره؟
ببینید، این پرسش شما به یک تحقیق جامع و مفصل نیاز داره و موضوعی نیستش که یک نفر یا یک اقتصاددان یا یک روزنامه‌نگار بتونه بهش پاسخ بده. اما می‌بینیم که دولت ما داره سعی می‌کنه، از دولت و سیاست‌گذاران ما سعی می‌کنن که از طریق حالا سازمان‌هایی مثل حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و اینجور چیزها بخوان قیمت‌ها رو کنترل بکنن. خب این در واقع روندی هستش که به نتیجه نخواهد رسید و ابدا این اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر اینکه این شیوه هایی که دولت به کار میبره در طول تاریخ هم نتونسته خیلی مؤثر باشه و ما همیشه با یک تورم سعودی مواجه بودیم.
بله.
حالا اینکه تاب‌آوری جامعه چقدر خواهد بود این روشن نیستش واقعا.
بله، سپاسگزارم مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران که ما رو همراهی می‌کردید و سپاس از شما که در این مجله شامگاهی همراه ما بودید. همچنان رادیو فردا ادامه داره، با ما همراه باشید. در ادامه شب خوبی داشته باشید. در پایان
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. همه گیر شدن ویروس کرونا و قرنطینه و ماندن در خانه ها و محدودیت ها در شهر و خیابان و منع رفت و آمد و همه اینها در یک سال گذشته همه من را کلافه کرده، نه؟ سخت است که بخواهی بروی بیرون از خانه و نتوانی. ناراحت کننده است که مدام محدود بشوی. برای انجام هر کار ساده‌ای هزار صد و محدودیت و نگرانی در برابرت باشد. سخت است حتی اگر بدانی که این وضعیت همیشگی نیست، موقتی است. برای شهروندان دارای معلولیت اما این حتی وجود ندارد. برای این گروه از شهروندان هر روز بیرون رفتن از خانه و انجام دادن ساده ترین کارها با هزار مانع روبروست. موانعی که به خاطر موقعیت و نیاز ویژه آنها سر راهشان قرار نگرفته، به خاطر مناسب سازی نشدن محیط با نیازهای آنها، هر روز سفت و سخت و پابرجا سر راه زندگی روزمره آنها سبز می شوند. معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ایران از تجربه‌ای که همه ما در دوران کرونا داشتیم استفاده کرده و میگوید دانشجویان دارای معلولیت همیشه در این قرنطینه هستند و قرنطینه دشوارتری را هم تجربه می‌کنند. اگر یک شهروند دارای معلولیت باشید، حالا معلولیت شما هر چه که هست، از نابینایی گرفته تا معلولیت‌های حرکتی و ذهنی، بسته به جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنید، شاید شما هم سال هاست که در قرنطینه به سر می‌برید. این صدای یک شهروند نابیناست از تهران.
اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل و وسایل شخصیشو رد و فتح بکنه، ولی در کشوری که ما داریم درش زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانون گذاری هم تو این زمینه نداریم و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد صراحتاً به این موضوع اشاره کرده، ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن به عهده میگیرن افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن. اینکه یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول فرقی نداره، افراد دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه خیلی این رو اطلاع ندارن.
ظاهرا قانون کافی نیست. در ایران قانون پارکینگ ویژه برای افراد دارای معلولیت در نزدیکترین محل به ورودی ساختمان ها در نظر گرفته شده، اما هنوز در بیشتر مکانها و معابر عمومی و حتی در دانشگاه ها خبری از اجرای این قانون نیست. نه فقط پارکینگ، که آسانسورهای مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت خیلی جاها وجود ندارد. بعضی شهروندان دارای معلولیت های حرکتی یا آنها که از صندلی های چرخدار استفاده می کنند، اگر کمک و همراهی اعضای خانواده را نداشته باشند یا گاه حتی با وجود برخورداری از این کمک ها نمی توانند حتی از خانه خارج شوند. اگر هم از خانه خارج شوند، در پیاده روها و خیابان ها و رستوران ها و سالن های اجتماعات و ساختمان های اداری و آموزشی و ورزشی و حتی خوابگاه های دانشجویی با مانع های متعددی که راه را بر آنها می بندد روبرو می شوند.
مشکل فرهنگیه، چرا که
وقتی میخوان حقی حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی ترحم، که حالا این هم گناه داره، باید رفت آمد بکنه، حالا محیط رو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد. و تا زمانی هم که نگاه مسئولین ما نگاه عالمانه و نگاه از این دریچه نباشه که این حق مسلم و اولیه هر معلولی هستش که همچون افراد دیگه جامعه به راحتی تو، حتی اگر توی اون جامعه ما یه معلول داشته باشیم، اون یک نفر حق زندگی داره، فکر نکنیم که میخوایم لطفی بکنیم در حقش، یعنی از این نگاه نکنن مسائل حل میشه. من فکر میکنم
سازمان بهزیستی میگوید تنها حدود 30% از ساختمانهای شهر تهران برای شهروندان دارای معلولیت مناسب سازی شده. در پروژه‌های ساخت و ساز مترو، ناوگان حمل و نقل عمومی هم گویی به کلی فراموش شده که به گفته همایون هاشمی نماینده میان دو آب در مجلس، 10 میلیون شهروند دارای معلولیت در ایران وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدیدند. اینها اما همه موانع شهری و فیزیکی است. شهروندان دارای معلولیت آسیب‌های بیشتری هم در ایران می‌بینند، آسیب‌هایی که شاید بتوان آنها را در دسته آسیب‌های فرهنگی قرار داد. مشکان کاهن، روانشناس:
ما در حقیقت در ارتباط با فردی که معلولیت داره، به جای اینکه سعی کنیم خودمونو با قابلیتاش بشناسیم، از یه سری کلیشه‌های ذهنی برای شناختنش استفاده می‌کنیم.
اما نه تنها در نهاد آموزش و رسانه‌های همگانی در ایران صحبتی از تفاوت‌ها، عادی بودن تفاوت‌ها و پذیرفتن آنها نیست، بلکه برعکس، تصویری که از افراد دارای معلولیت داده می‌شود اغلب تصویری مخدوش، ترحم‌انگیز و گاه حتی مقصر است. این تصاویر کلیشه‌ای در خانواده‌ها و میان پدر و مادرهایی که دارای فرزند دارای معلولیت هستند هم رسوخ می‌کند. مشکان کاهن:
پژوهش‌ها نشون میده که تصاویر اجتماعی که از معلولیت در هر اجتماعی وجود داره، تأثیر زیادی بر گونه‌ای که یک پدر مادر تفاوت فرزند خودش رو زندگی میکنه داره. یعنی این که بسته به این که ما تو چه کشوری، تو چه جامعه زندگی کنیم، این تأثیری که پدر مادر رو از معلولیت بچهشون دارن فرق میکنه. مثلا در کشورها و جوامعی که در مجموع میبینیم تفاوت انسانها رو بهتر پذیرا هستن، والدین تجربه داشتن یک فرزند متفاوت دارای معلولیت رو خیلی بهتر زندگیش میکنن. اینجا ما میبینیم که چقدر تصویرها با برای غلط اجتماعی میتونن نگاه ما رو به یک انسان متفاوت تحریف کنن.
این روانشناس به نقش آموزش در رویکرد پذیراتر جوامع غربی نسبت به تفاوت اشاره میکند.
یه نکته بسیار مثبتی که من فکر کنم تو کشورهای غربی وجود داره اینه که سعی میکنن تو مدارس، یعنی تو همه مدارس منظورمه، از کودکی به همه بچه ها اینو آموزش بدن که در مقابل تفاوتهای انسانی پذیرا باشن و به این شکل سعی میکنن تصویرهای اجتماعی و کلیشه هایی که از مثلا معلولین و یا سایر گروه های اجتماعی متفاوت وجود داره رو از بین ببرن یا حداقل کاهشش بدن.
رایج بودن کلمات آزاردهنده و دارای بار منفی مثل عقب مانده یا عقب افتاده خطاب به بعضی شهروندان دارای معلولیت، مخصوصا آنها که دارای معلولیت های ذهنی هستند، از جمله نمودهای فقدان آموزش درست درباره تفاوت‌ها در یک جامعه است.
بزرگترین درسی که روانشناسی به ما میده اینه که همه ما آدما منحصر به فردیم و احتیاج داریم که دیگری از یه دریچه جدید و نه با مقایسه با دیگران بهمون نگاه کنه. شما حتی این لغت عقب مونده رو اگه بهش دقت بکنین، اولین تداعی که در اصل تو ذهن من داشتم بهش فکر میکردم ایجاد میکنه اینه که فرد از بقیه عقب مونده. وقتی میگیم عقب مانده، هم چیزی من تو ذهنم تداعی میکنه، یعنی حتی توی این اصطلاح بسیار رایج هم گویی مقایسه وجود داره. آدم دلش میخواد بپرسه از کی عقب مونده.
دکتر ترانه پرتوی، رواندرمانگر، با تاکید بر فقدان آموزش در این زمینه، از شهروندان دارای معلولیت و خانواده های آنها میخواهد که خودشان سفیر آگاهی بخشی درباره تفاوت های خودشان باشند.
خیلی وقتا افراد اطلاعات کافی رو راجع به این قضایا ندارن. به جای اینکه فاصله بگیرین، قهر کنید، روابطتون رو کم کنید، میتونین خودتون رو به عنوان یک سفیر افزایش آگاهی در رابطه با معلولیت. حالا که این قضیه برای شما یا خانواده شما پیش اومده، شما میتونید یک سفیر باشید برای اینکه این آگاهی رو توی جامعه ارتقا بدین. بنابراین به جای اینکه فاصله بگیرین از افرادی که این نوع اظهار نظرها رو میکنن، سعی کنید بهشون آموزش بدین.
یکی از مهمترین فاکتورهای تعریف جهانی معلولیت محیط زندگی فرد است. فاکتوری که سبب شده در کشورهای پیشرفته جهان بیش از شهروندان دارای معلولیت بر شهر و خیابان و فرهنگ و باورهای دارای معلولیت تأکید شود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.